بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 112، سطر 15. وزادوا فقالوا ان کان للنقطه مکان فبالحریه ان یجعلوا لها ثقلا و خفه. قال ذلک خصوصا القوم الذين نفوا الحركه. بحثی داشتیم که آیا مکان در خارج موجود است یا معدوم. کسانی معتقد بودند که مکان در خارج نداریم، اینها بر مدعاشون 5 دلیل اقامه کردند. دلیل اول و دومشون رو خوندیم، وارد دلیل سوم شدیم. در دلیل سوم یکی از خصوصیات مکان رو که انتقال متمکن از اوست بیان کردیم و توضیح دادیم که انتقال به معنای استبدال قرب و بعد است و این استبدال یعنی انتقال همونطور که در جسم اتفاق میفته در سطح و خط بلکه در نقطه هم اتفاق میفته. پس اگر جسم دارای مکان باشد به خاطر اینکه این خصوصیت انتقال براش هست، نقطه هم باید دارای مکان باشد به خاطر اینکه این خصوصیت رو دارد. ولی مکان داشتن نقطه سه تا محصول داره، سه تا اشکال داره. اون سه اشکال رو نقل میکنند و نتیجه میگیرند که نقطه مکان ندارد. بعد از این طریق بیان میکنند که جسم هم مکان ندارد، پس اصلا مکانی موجود نیست. وقتی نقطه مکان نداشت، خط و سطح هم مکان ندارن، جسم هم مکان نداره، پس اصلا مکانی موجود نیست. الان ما میخوام اون سه دلیلی رو که ثابت میکند نقطه مکان ندارد بیان کنیم. یک دلیل که جلسه گذشته بیان کردیم و اون دلیل این بود که مکان نقطه هم نقطه است و ترجیحی نیست که اون نقطه را مکان بگیریم یا این نقطه را. بنابراین میتونیم با قیاس مکان بودن را عوض کنیم، یعنی یک بار اون نقطه اول را مکان قرار بدیم و نقطه دوم را متمکن، بار دوم برعکس کنیم، اونی را که متمکن بود مکان قرار بدیم و اونی که مکان بود متمکن قرار بدیم. لازمه این کار این است که یک نقطه که مکان است متمکن رو در خودش بپذیرد، دو مرتبه اون متمکن هم مکان رو در خودش بپذیره. یعنی همونطور که متمکن در مکان است که این اشکالی ندارد، لازم میاد که مکان هم در متمکن باشد که این اشکال دارد. این محظور اول بود برای نقطه، برای مکان داشتن نقطه. اما محظور دوم که اول بحث امروزمونه اینه که اگر نقطه مکان داشته باشد باید ثقل و خفت داشته باشه، یعنی وزن داشته باشه. در حالی که وزن داشتن برای نقطه محال است، پس مکان داشتن نقطه محال است. همونطور که توجه میکنید قیاسی استثنایی بیان میکنه که اگر نقطه مکان داشته باشد این مقدم، باید وزن داشته باشد این تالی، لکن وزن داشتن نقطه محال است نتیجه میگیره، پس مکان داشتن نقطه محال است. اما اینکه وزن داشتن نقطه محال است یعنی تالی باطله، این روشنه، احتیاج به استدلال نداره. اونی که احتیاج به استدلال داره بیان ملازم است. کرا اگر نقطه مکان داشته باشد باید ثقل و خفت داشته باشه؟ اینو از طریق حرکت اثبات میکنه. میگن اگر نقطه مکان داشته باشه حرکت هم خواهد داشت، یا لااقل قابلیت حرکت رو خواهد داشت. چون هر جسمی که مکان داشته باشه میتونه تو اون مکان بماند و میتونه از اون مکان منتقل بشه. موندنش تو اون مکان میشه سکون، رفتنش از اون مکان میشه حرکت. هر جسمی این قابلیت رو دارد. پس نقطه اگر بخواد مکان داشته باشه باید قابلیت انتقال و قابلیت حرکت رو داشته باشه. حرکت چه اتفاق میفته؟ وقتی که متحرک میلی داشته باشه با اون میل به فعالیت بیفته، اون وقت حرکت حاصل میشه. این سنگ تا وقتی که روی زمین است و در جای طبیعی خودش قرار گرفته میل بالقوه داره، میل بالفعل نداره، یعنی میلش فعالیتش شروع نکرده. ولی وقتی این سنگو میبریم بالا و رها میکنیم، اون میل درش فعال میشه، بالفعل میشه و این حرکت رو به وجود میاره. طبیعت از طریق میل منشأ حرکت این جسم، منشأ حرکت این جسم میشه. و میل همیشه پس حرکت به وسیله میل است. این یه مقدمه. میل همیشه همراه با وزنه، که اون شیئی که میل داره وزنم داره و همین وزنش باعث حرکتش میشه. اگر وزنش سنگین باشه حرکتش سریع تره، وزنش سبک باشه حرکتش بطیع تره. اینم مطلب دوم. پس مطلب اول این شد که حرکت از جسمی به خاطر میلیست که اون جسم دارد. مطلب دوم این بود که میل همراه است با سنگینی و سبکی، یعنی همراه است با وزن. نتیجه این دو مقدمه این است که هر جا حرکت بود وزن هم هست. خب حالا اگه شما نقطه رو دارای مکان ببینید، قابلیت انتقال یعنی قابلیت حرکت براش قائل میشید، و اگر قابلیت حرکت براش قائل شدین درش میل و در نتیجه براش وزن قائل میشید. نمیتونید حرکت نقطه رو بدون وزنش قبول کنید. پس لازم میاد که نقطه وزن داشته باشد. خب توجه کردید؟ دوباره قیاس تکرار میکنید. اگر نقطه مکان داشته باشد باید وزن داشته باشد. این باید وزن داشته باشه روشن شد که قابلیت حرکت داره. اگر قابلیت حرکت داره میل داره، اگر میل داره وزن داره. پس اگر مکان داره باید وزن داشته باشه. لکن وزن نمیتونه داشته باشه، پس مکان هم نمیتونه داشته باشه. این کل وزن. این اشکال دوم است بر مکان داشتن نقطه. این اشکال رو نافین مکان ذکر کردند. کسانی که نفی مکان کردند، بعضیاشون فقط نفی مکان کردند، بعضیا نفی حرکت هم کردند. گفتن جسم نه مکان دارد نه حرکت. این گروه دوم راحت تر میتونن حرکت نقطه، وزن نقطه، مکان داشتن نقطه رو رد کنند. به تعبیر بهتر این گروه راحت تر میتونن مکان داشتن نقطه رو منع کنن. حرکت داشتن و وزن رو نباید میگفتن. از دو گروه مکان رو نفی میکنن، یکی گروهی که مکان رو قبول نداره حرکت قبول داره، یکی گروهی که نه مکان رو قبول داره نه حرکت رو. این گروه دوم راحت تر میتونن مکان داشتن نقطه رو نفی کنن، چون از طریق حرکت وارد میشن، به همون بیانی که عرض کردیم ثابت میکنن که نقطه وزن ندارد، پس حرکت ندارد، پس مکان ندارد. ابن سینا تعبیر به خصوصاً میکنه، میگه گروهی نفی مکان کردند به این دلیل، خصوصاً اونهایی که نفی حرکت کردند. کلمه خصوصاً اشاره به همین مطلبی داره که عرض میکنه، که اونهایی هم که نفی مکان کردند نفی حرکت نکردند، باید در نقطه نفی حرکت بکنند تا بتونن به این منظورشون، یعنی به این اشکالی که وارد کردن برسند. اما ولی اون کسانی که نفی حرکت کردن خیلی راحت هن. تعبیر به خصوصانی که در اینجایشون آورده اینه که جهتش اینه که این گروه دوم راحت تر میتونن مدعاشون اثبات کنن. گروه اول هم باید از همین حرف گروه دوم استفاده کنن، منتها گروه دوم در همه جا نفی حرکت میکنند. گروه اول باید لااقل در نقطه نفی حرکت کنند تا بتونن نفی مکان نتیجه بگیرند. پس راه برای اون کسانی که نفی حرکت کردن بازتر از اون گروه اوله، به همین جهت تعبیر به خصوصاً میکنه ایشون. این دلیل دوم بود برای اینکه نقطه مکان ندارد، که این دلیل از رو میخونیم. بله؟ نه، نقطه رو چون جسم نمیدونند براش وزن قائل نمیشن. وقت میگن اگر نقطه وزن داشته باشه لازمش اینه که جسم باشه، تالی رو اینجوری باطل میکنن. تالی من گفتم واضحه رد شدن، نقطه رو میگن جسم که نیست که وزن داشته باشه. اگر جسم بود میتونستیم براش وزن قائل بشیم، ولی جسم نیست، نقطه است، و نقطه هم که هیچ بودی نداره که بخواد وزن داشته باشه.
چون نقطه جسمه،
کجا گفتن نقطه جسمه؟ نقطه جسم نگرفتی تو در اشکال قبلی هم که ما دیروز خوندیم، نقطه جسم نشد. مکان رو گفت یا جسم یا غیر جسم. در دلیل دوم گفت مکان یا جسم یا غیر جسم. در دلیل سوم که بحث نقطه پیش آمد، اصلا تعبیری به جسم بودن نقطه نداشتیم. کسی نمیتونه بگه نقطه جسمه. صفحه 112 هم، صفحه 15 هم، وزادو. یعنی اشکالی اضافه بر اشکالی که دیروز خوندیم مطرح کردند. فقالو ان کان للنقطه مکانون فبالهری ان یجعلوا لها ثقلا و خفتن. اگر برای نقطه مکانی قائل بشیم، سزاوار است که برای نقطه ثقل و خفت یعنی وزن قائل بشیم. دلیلش هم عرض شد، خود ایشون هم دلیلش رو ذکر میکنه. قال ذالک، این اشکال رو گفتند خصوصا قومی که نفل حرکت رو نفی کردن. همشون، همه کسانی که نفی مکان کردن این اشکال رو دارند. نافین حرکت دل خصوص این اشکال رو مطرح کردن، چون راحت تر میتونن این اشکال رو وارد کنند. فقالو، نافین مکان گفتند، یا نافین مکان و نافین حرکت گفتند. که لا معنا یوجب للجسم مکانن و حرکتن الا و مثله یوجب للنقطه مکانن و حرکتن. آن معنایی که باعث می شود برای جسم مکان و حرکت رو، همون معنا باعث می شه برای نقطه مکان و حرکت رو. چه چیزی باعث می شه که جسم حرکت کند؟ وزنش، میلش. چه چیزی باعث می شود که مکان داشته باشد؟ بازم همین، انتقالش، حرکتش که با وزنش همراه است. همینا باید در نقطه باشه. اگر نقطه بخواد مکان داشته باشه، همون عاملی که جسم را صاحب مکان می کند، همون عامل هم نقطه رو صاحب مکان می کنه. اون عامل عبارت است از انتقال یعنی حرکت و میل و وزن. البته میل غیر وزنه. بنابراین اگر برای نقطه مکان قائل بشیم، باید براش حرکت قائل بشیم و براش وزن قائل بشیم، همونطور که برای جسم مکان قائل میشیم، بعد حرکت قائل میشیم و وزن قائل میشیم. هر عاملی که در جسم گفتید در نقطه باید همونو بگید، و هر چرا که در نقطه نفی کردید بعدم میگیم که در جسم هم باید نفی کنید. الان هنوز به اون مطلب نرسیدیم، در نقطه داریم همه چی رو نفی میکنیم تا کمک کند که در جسم اون چیزها رو نفی کنیم. ما به نقطه خیلی کار نداریم، نقطه رو مطرح کردیم بهانه است برای اینکه بعداً به جسم بپردازیم، اون رو میخوام بی مکان کنیم.
این نقطه که شما برای جسم نیست، برای چی رو هم نقطه به جسم؟
بله
شما که فهمیدیم نقطه که جسم نیست، این نقطه رو به جسم.
حالا اینشالله میرسیم، اون بحث رو مطرح نکردم هنوز، وقتی مطرح کنم توضیح میدم اینشالله. قالوا لا معنا، هیچ معنایی، هیچ عاملی موجب نمی شود برای جسم مکانی و حرکتی را، مگر مثل همون معنا باعث می شود لنقطه مکان را حرکتن. یعنی نقطه و جسم در این مسئله مشترکن، هر عاملی که برای جسم قرار بدید و به خاطر اون عامل برای جسم قائل به مکان یا حرکت بشید، همون عامل برای نقطه هست و به خاطر او باید قائل بشید که نقطه حرکت و مکان داره. فإن جوزتم في النقطة حركتا، اگر در نقطه حرکت رو اجازه بدید، مثل این است که در جسم حرکت رو اجازه دادید. در جسم چطور حرکت رو اجازه میدید؟ از طریق میل، که میل هم همراه وزنه. پس معتقدید که جسم وزن دارد، میل دارد، حرکت دارد. اگر این چنینه، در نقطه باید همینا رو بگید، بگید وزن دارد، میل دارد، حرکت دارد. پس مکان داشتن نقطه باعث می شود وزن داشتن نقطه را. فقط اعتیتموها، یعنی اعتیتمو به نقطه میل به سمتی را، و جعلتم لها خفتن و ثقلا، براش خفت و ثقل گذاشتید. از کدام خفت و ثقل با میل فرق داره؟ حاصل میله، اونجا که میل هست خفت و ثقل هست. میل همون کششی است که این جسم به سمت مکان طبیعی خودش دارد. امروزه میگن کششی است که زمین بر این جسم وارد میکند، جاذبه زمین است بر این جسم. قبلی ها میگفتن وزن جسم است که به سمت این زمین میرود، نه زمین میکشه، او وزنش اینطوره. امروزه میگه اگر قوه جاذبه نباشه، این جسم سنگین هم بندازید وسط هوا وای میسه، یعنی سنگینی باعث پایین رفتنش نمیشه، سبکی هم باعث بالا ایستادنش نمیشه، اون جاذبه است که میکشتش. ولی قدیمی ها میگفتن که این سنگ سنگینه میاد پایین، اون شی سبکی بالا میسته، یا اگرم یه خورده سنگینی داره یواشتر میاد پایین. همه رو به خود همین متحرک نسبت میدادن، کاری به زمین نداشتن که زمین چه میکنه. نه اون که برخلاف حرفی چی مومیزه، بله درسته، این جسم هم که داره میاد پایین جاذبه داره و زمین رو میکشه، منطقه چقدر توانایی داره که زمین رو بکشه. ما میخوام بگیم به سمت زمین میره، نه زمین رو میکشه. شما دارید مطلبی رو مطرح میکنید که ما بهش توجه نداریم و نمیتونیم ازش استفاده کنیم، خلاف اون چیزی ما داریم استفاده میکنیم. ما میخوام به سمت زمین رفتنش رو بیان کنیم، شما زمین رو به سمت خود کشیدنش رو دارید بیان میکنید. درسته اون، ولی از بحث ما بیرونه، یعنی نباید مطرحش کنیم الان، مطرحش کنیم مزاحم ماست. و هذا مشهور البطلان، یعنی اینکه نقطه میل داشته باشد و به تبع خفت و ثقل داشته باشه مشروع بطلان است. این اشکال دوم بود که درباره نقطه وارد کردیم. درباره مکان داشتن نقطه وارد کرد. اما اشکال سوم، همه توجه کنید در این دلیل همه حرف ما درباره نقطه است. مکان داشتن نقطه رو به سه بیان رد میکنیم که دو بیانش گفته شد، بیان سوم الان میخوام بگم. بعدن که مکان داشتن نقطه نفی میشه، مکان داشتن جسم از این طریق نفی میکنیم که اون هنوز بهش نرسیدیم، وقتی برسیم عرض میکنم. اما دلیل سوم برای اینکه نقطه مکان نداره، میفهمم نقطه فناء خطه و فنا امریس عدمی، پس نقطه امریس عدمی. فنا یعنی تمام شدن، یعنی به آخر رسیدن و از اینجا به بعد نبودن، این همش عدمیه. از اینجا به بعد این خط دیگه نیست، این میشه نقطه. پس نقطه یعنی نبود خط، اونجا که خط تمام میشه، نه نبود خط مطلقا. نبود خط اونجایی که خط تمام میشه، اونو بهش میگن نقطه. پس نقطه میشه امر عدمی. امر عدمی نمیتونه مکان داشته باشه، نمیتونه حرکت داشته باشه، چیزی نیست که بخواد اینا رو داشته باشه. پس واضحه که نقطه مکان نداره، حرکت هم نداره. دو تا مطلب در اینجا ما الان گفتیم، ما الان دو مطلب گفتیم. یکی این که نقطه امریست عدمی، دوم این که امر عدمی مکان و حرکت ندارد. دو مقدم است دیگه، وقت نتیجه میده که نقطه هم حرکت و مکان ندارد. یک مقدمه که حالت کبروی داره، روشنه. امر عدمی مکان و حرکت نداره، روشنه، احتیاج به اثبات نداره. امر وجودی است که میتونه حرکت داشته باشه، میتونه مکان داشته باشه. امر عدمی نمیتونه مکان حرکت داشته باشه، واضح استدلال هم نمیخواد. لذا ایشون این مقدمه رو اثبات نمیکنه. اما اون مقدمه اول که نقطه امری است عدمی، که این تقریبا حالت سغروی داره، این مقدمه رو اثبات میکنه، معنا میکنه نقطه رو. با معنا کردن نقطه، فانی بودنش، فنا بودنش، عدمی بودنش روشن میشه. اینطور میگه، میگه نهایت خطه، نقطه نهایت خطه و نهایت هر چیزی یعنی پایان هر چیزی اون معدوم شدن اون چیزه. یعنی شیئی که موجود است اگر پایان پذیرفت یعنی معدوم شد. پس روشن است که این خط اونجا که معدوم می شود و دیگه نمیتونه امتداد پیدا کنه، نقطه است. نقطه یعنی معدوم شدن خط، نقطه یعنی پایان پذیرفتن خط و ادامه نیافتنش. همه رو توجه میکنید، داریم نفی معنا میکنیم. پس نقطه امریست عدمی، حقیقت نقطه داریم بیان میکنیم، با عدم داریم تبیین میکنیم. معلوم میشه حقیقتش عدمیه که با عدم داره تبیین میشه، مثل اما میمونه.
اونجا هستی و از قسمی که شما نیستی یه چیز دیگه هست، یه چیز دیگه هست که در لازمه یه چیز دیگه که شما نباشه، یه چیزی هست لازمه شما نیست که باشه.
نه،
این معنی داره که سبیه چون
این ببینید این کتاب اینجا تمام میشه، این جلد کتاب اینجا تمام میشه. یعنی این اندازه که برای کتاب ملاحظه میکنیم، وقتی این سطح جلد رو ادامه میدیم اینجا میبینیم تمام شد. تمام شد یعنی چیز دیگه شروع شد؟ چون چیز دیگه شروع شد این تمام شد؟ یا اصلا این تمام شد اهم از این که چیز دیگه شروع بشه یا نشه؟ ممکن هم هست یه چیز دیگه نباشه اصلا. بله، اگر خدا طوری میافرید که اجسام جهان رو پر نمی کردن، این جسم تمام می شد، این جسم تمام می شد، بعدش هم چیزی نبود. شما الان عالم ماده رو ملاحظه کنید، میرید تا فلک نهم می رسید، سقف فلک نهم می رسید، تمام می شه. چون چیز دیگه بعدش هست تمام می شه، یا نه چون خودش تمام شده تمام شده. نمی تونید بگین چیزی بعدش هست، اینا که میگن چیزی بعدش نیست. پس واقعا این فلک خودش تمام شده، نه چون بعدش چیزی هست. پس نمیتونید بگید ما اول میگیم یه چیزی دیگری وجود گرفته، پس این چیز معلوم شده و پایان پذیرفته. بلکه اصلا به طور نفسی، نه به طور نسبی، میتونید بگید این شی تموم شد، نه نسبت به چیزی دیگر تمام شد چون چیزی دیگر جا رو اشغال کرده این نتونسته بره. خط و سطح هم میشن امر عدمی. اگر اون وجود امر وجودیشون رو لحاظ نکنید، چون در خط شما عرض و عمق رو میتونید بگید عدمیه، چون عرض سطح تموم میشه. عرض سطح تموم میشه، پس عرض خط عدمیه، اما طول که تموم نمیشه، پس خط به لحاظ طولش دیگه عدمی نیست. به لحاظ عرض عدمیه، سطح هم به لحاظ عمق عدمیه، یعنی عمق جسم اینجا تموم میشه. هر جا که چیزی تموم شد اونجا رو میگیم عدمی. حالا چی تموم در سطح چی تموم میشه؟ عمق تموم میشه، پس عمق سطح عدمی است. در خط عرض و عمق با هم تمام میشه، پس عرض و عمق عدمی است. در نقطه همه چی تمام میشه، پس نقطه اصلا عدمی. نقطه عدمیه، خط به دو حیث عدمی است نه مطلقا، سطح هم به یک حیث عدمی است نه مطلقا. ما قبول داریم هر جا شیء تمام شد یعنی دیگه شیء از این بعد نیست، میشه عدمی دیگه. بله، خب بله، نگفتم خط تموم میشه، گفتم صد تموم میشه. حجم تموم میشه تا صد درست بشه، صد تموم میشه تا خط درست بشه، خط تموم میشه تا نقطه درست بشه. در خط اگه بخواد تموم بشه میشه نقطه، صد تمام میشه خط درست میشه. حالا در این که نقطه امریز عدم یا وجودی اختلاف، اینو اشارم کردم قبلا. ایشون در اینجا میگه امر عدمی، یعنی گوینده داره میگه امر عدمی، ابن سینا داره کلام او رو نقل میکنه. اگه کسی مبناش بر این باشه که نقطه امر وجودی، این اشکال سوم رو نمیپذیره. خب پس ثابت شد با این بیانی که این مستشیر کرد که نقطه امر عدمی. کبرا هم که روشنه، امر عدمی مکان و حرکت نداره، نتیجه میگه که نقطه مکان و حرکت نداره. اینم سومین اشکال بر مکان داشتن نقطه. الا ان النقطه لیست الا فناء، لیست الا فناء الخط. نقطه چیزی جز فناء خط نیست، و فناء خط هم معنای است عدمی. تا اینجا صغرا رو گفت، حالا میخواد کبرا رو بگه. فکیف یکون للمعنى العدمی مکان و حرکت. نه که کبرا امریست بدیهی، با کیفه انکاری شروعش میکنه. چگونه میتوانی برای معنای عدمی مکان یا حرکت درست کنی؟ این که واضحه که معنای عدمی مکان یا حرکت نداره. بعدم نتیجه میگیره از این دو مقدمه که نقطه مکان ندارد. این دو مقدمه هست که مقدمه دومش که کبراست احتیاج به اثبات نداره، مقدمه اولش احتیاج به اثبات داره. اون مقدمه اولو اثبات میکنه. فاما ان نقطه، این اما عدل نداره، اما این که نقطه فنای خطه، این عدل نداره. عدلشون کبراست، اون چون احتیاج به اثبات نداره نیبردتش. اما این که نقطه فنای خطه یعنی اما صغرا، پس بیانش این است دیگه. اما کبرا پس بیانش این است گفته نشده، به خاطر این که روشن بوده. فاما این که نقطه فنای خطه، به این جهت است که نقطه نهایت است، یعنی پایان است، و پایان این است که شیئی تمام شود. خط باید تمام شود تا نقطه درست شود. فلا یبقا منه، یعنی از این شیئی که تا حالا ادامه داشت، یعنی خط، شیئون نهایت این است که شیء فانی شود و باقی نماند از او شیئی. فلا یبقا رو اینطوری معنا کنید، نگید باقی نمیماند، میگید باقی نماند. چون فلا یبقا عطف بر یفناست، انی که بر سر یفنا دارم بده بر سر لا یبقا در میاد. نهایت این است که شیء فانی شود، پس با فانی شدنش از او چیزی باقی نماند. این میشه نهایت. پس خط باید فانی شود و از این خط دیگه چیزی باقی نمونه و امتداد پیدا نکنه. توجه میکنید در کلمات همش داریم نفی به کار میبریم، میخوام نقطه رو معرفی کنیم، همش داریم نفی به کار میبریم. پس نقطه میشه امر عدمی. اون باید تمام شه، به اون داریم اشاره میکنیم.
باید تمام شد تا این دوسته موجودی بودنش نمیرسه، تا این دوسته اگه علایه موشه دیگه تا این دوسته یه چیزی هست برای حرکت روز بشه.
گفتیم درست باشه؟
شما تعبیر بود، تمام میشه تا این دوسته.
بله، ناچار بودم، ناچار بودم بگم اون تمام بشه تا این درست بشه. درست بشه عیب نداره، امر عدمی هم درست میشه. عدم است که درست نمیشه. امر عدمی پدید میاد، پدید آمدن به همون صورت که عرض میکنم. امر عدمی میگیم، نمیگیم عدم که. عدم روشنه که مکان و مکان حرکت نداره. عدمی رو الان میخوام ثابت کنیم که مکان و حرکت نداره. عدمی رو اگه بگیم با تمام شدن خط پدید میاد اشکال نداره، با تمام شدن خط درست میشه اشکال نداره. این تعبیرات تعبیرات صحیحیه، میخواد اینی که امر عدمیه نه عدم. سطح و خط به تبع جسم در خارج موجودند. حرف سر نقطه است. اون دوتا که در خارج موجودند چرا؟ چون دو خصوصیت برای سطح هست، یکی عرض یکی طول. یک خصوصیت برای خط هست و اون طوله. این خصوصیت های وجودی باعث میشه که ما برای سطح و خط وجود قائل بشیم منطبع تبع. درباره عدمی بحثه، درباره نقطه بحثه. هیچ خصوصیتی نداره که به خاطر اون خصوصیت وجودی قرارش بدیم. اما اگر عدمی قرارش دادیم، پس هیچ خصوصیتی نداره که بتونیم به خاطر اون خصوصیت وجودی قرارش بدیم، ناچاریم عدمی قرارش بدیم. اما اگر عدمی قرارش دادیم میتونیم بگیم به تبع موجوده. درباره اما فکر بکنید، جواب اونجا میتونید بگیرید. اما موجوده یا موجود نیست؟ اما یعنی کوری. کوری برای شخص موجوده، امریس عدمی، ولی در حد خودش موجوده. عدمی داریم عرض میکنیم نه عدم. منتها وجودی که برای نابینایی داریم وجود خاصی است که برای امر عدمی خواهیم داشت. مقایسش نکنید با امر وجودی. مقایسش کنید با امر وجودی باید بگیم نیست، وجود برش قائل میشه. خودش رو نگاه کنید، بالاخره امر عدمی نه عدم، پس میتونید برش وجود قائل بشید. منتها وجودی در حد خودش. شما برای حرکت هم وجود قائل بودید. آیا حرکت رو میتونستید تو خارج بیابید یا دائما زوال حدوث بود؟ با وجود این که دائما زوال حدوث بود، شما برایش وجود قائل بودید، منتها وجود مناسب خودش. برای عدمی هم وجود قائل، منتها مناسب خودش. ولی اینو میدونیم که امر عدمی مکان و حرکت نداره. ممکنه شما بگید به تبع حرکت و مکان داره. میگیم اگر به تبع حرکت و مکان داره، حرکت و مکان مال خودش نیست. همینم مطلوب ماست. ما میخوام بگیم خودش حرکت نداره، یه چیز دیگه حرکت میکنه، یه چیز دیگه مکان داره. خب چه ربطی به این داره؟ حالا اینا عرض میکنم دلیل این گوینده است، ما هنوز وارد جوابش نشدیم. حالا اگر یه وقتی یه جای ابهام داره، باید صبر کنیم تا در جوابشون ابهام برطرف بشه، چون این داره بر مبنای خودش حرف میزنه. ابن سینا بعدن ردش میکنه. خب تا اینجا این مطلب رو گفتیم که نقطه مکان ندارد به سه دلیل، تمام شد. حالا میخوام بگیم اگر نقطه مکان ندارد، جسم هم مکان ندارد. یعنی میخوام بریم سراغ اون مدعای اصلیمون، ولی ما به نقطه کاری نداشتیم. ما میخواستیم مکان رو نفی کنیم، نه مکان نقطه رو. مکان نقطه برای ما مهم نبود، ما میخواستیم اصل مکان رد کنیم. حالا میخوام واردش بشیم. چه عاملی باعث میشود که جسم مکان داشته باشه؟ هر عاملی باعث شود که جسم مکان داشته باشه، همون عامل باعث میشه که نقطه مکان داشته باشه. یعنی عامل مشترکه. خب حالا اگر این عامل مشترک رو در نقطه از بین بردیم، در جسم هم از بین میره، چون عامل مشترکه. اگه دو تا عامل جدا بود، ما عامل در نقطه رو از بین می‌بردیم، عامل در جسم از بین نمی‌رفت. اما چون عامل مشترکه، اگر در نقطه از بینش بردیم، در جسم هم از بین می‌رود. ما این کارو کردیم، عامل رو در نقطه از بین بردیم، پس در جسم هم از بین میره، بنابراین جسم هم مکان نداره. یعنی اصلا مکان وجود نداره، نه برای جسم، نه برای سطح، نه برای خط، نه برای نقطه. توجه کنید چطوری آمد نتیجه رو گره؟ عامل مکان داشتن رو در نقطه و جسم مشترک کرد. بعد گفت دوتا عامل نیست که با نفیش دیگری باقی بماند، یک عامله و اون یک عامل از بین میبره. این عامل که از بین بره دو نتیجه میده، هم نفی مکان میکند برای نقطه، هم نفی مکان میکند برای جسم. و اذا لم یکن للنقطه مکان، لم یکن للجسم مکان. اذ کان ما، یعنی عاملی که یوجب للجسم مکانن، یوجب للنقطه مکان. اون عاملی که برای جسم ایجاب میکند مکان رو، اون عامل برای اون برای نقطه هم ایجاب میکند مکان رو. یعنی عامل مشترکه. عاملی که در این عامل مشترکی که در این اشکال مطرح شد، اون انتقال و استبدال بود. این عامل مشترک بود. گفتیم که جسم منتقل می شود و قرب و بعد رو تبدیل به همدیگه میکنه، یعنی قرب رو تبدیل میکنه به بعد، بعد رو تبدیل میکنه به قرب، که اینه دیروز توضیح داده شدند. و انتقال پیدا کردن یعنی از مکانی به مکان دیگر بیرون رفتن. از مکان وجود داره. عامل مکان داشتن جسم این بود که میتونست منتقل بشه. همین عامل برای نقطه هم هست، اونم میتونه منتقل بشه، که دیروز بیان کردیم این مطلب رو. پس عامل شد عامل مشترک. اگر ما این عامل مشترک رو در نقطه ابطال کردیم، در جسم هم ابطال بشه.
عامل در جسم اصلیه، در نقطه جسمانیه، در جسم در نقطه طبعیه. این نقطه اصلا حرکت داره، اگر حرکتی هم داره طبعی جسم.
نمیشه بگید که انتقال در نقطه نیست.
نقطه جسمانی
یا جسم؟ نقطه نه جسمانی است نه جسم. بله. حلول نکرده. حلول نکرده در جسم نقطه. عارض بشه باید حلول کنه دیگه. بله. اگر عامل مشترک باشه، بله. اگر عامل مشترک باشه در یکی نفی کنی، در دیگری هم نفی میشه. یه جاهای عامل مشترک نیست. مثلا فرض کنید که جسم وزن دارد و نقطه وزن ندارد، چون اون میل دارد این میل ندارد. اگر عامل رو غیر مشترک قرار بدید، در یکی میتونید نفیش کنید، در دیگری باقی بمونه. اگر عامل مشترک نباشه، اگر عامل مشترک نباشه در یکی نفی میشه، در دیگری میمونه. چون این عامل شما نفی کردید، اون یکی که نفی نکردید. اما اگر عامل مشترک بود، وقتی نفیش بکنید در هر دو نفی میشه. الان فرض بر اینه که عاملی که موجب مکان میشد برای جس و برای نقطه مشترک بود، همون انتقال بود. خب اگر شما تونستید عامل رو در نقطه بی اثر کنید، در جسم بی اثر میشه. ما در نقطه بی اثرش کردیم با سه بیان، پس در جسم بی اثر میشه. بنابراین همونطور که نقطه مکان نداره، جسم مکان نداره. حالا ولو تبعی بالاخره این عامل درش هست، انتقال درش هست. انتقال در نقطه هست، طبعاً در جسم هست استقلالا، و همین انتقال باعث می شود که مکان باشد. منتها جسم مکان دارد استقلالا، نقطه مکان دارد طبعا. وقتی شما انتقال رو در نقطه از بین بردید، در جسم هم از بین میره. در اینجا بله، در اینجا انتقال طبعی با انتقال اصلی فرقی نمی کنه. بله، و در یه چیزای دیگه با هم تفاوت دارن، ولی در این فرق نمی‌کنه. بالاخره انتقال داره اتفاق میفته برای نقطه، و انتقال هم مستلزم مکانه، پس نقطه باید مکان داشته باشه. اشتراک حد وسط یعنی چی؟
اشتراک حد وسط که انتقال باشه، میخواد حکم نقطه رو به جز
در هر صورت انتقال عرض می کنم، چه انتقال طبعی باشه، چه انتقال اصلی ذاتی باشه، اصلی باشه، فرقی نمی کنه. هر دوش انتقاله، هر دو هم مستلزم مکانه. منتها این مستلزم مکان است بل اصال، اون مستلزم مکان است بهتره. همونطور که در انتقال شما اصلی و طبعی دارید، در مکان هم مکان داشتن هم اصلی و طبعی دارید. اونش مهم نیست که اصلی و طبعی باشه. الان خود انتقال منشأ مکان داشتن شده، ما انتقال از بین می‌بریم. حالا انتقال اصلی باشه مکان اصلی رو نتیجه میده، انتقال طبیعی باشه مکان طبیعی رو نتیجه میده. ما داریم انتقال از بین می‌بریم. وقتی انتقال از بین رفت، مکان هم از بین میره. شما می‌فرمایید انتقال طبیعی رو داره از بین می‌بری، همین دیگه. تمام حرف شما برمیگرده به این که اونی که از بین میره انتقال طبیعیه. خب انتقال طبعی از بین بردی، مسلم انتقال اصلی هم از بین میره. مگه میشه طبعی رو از بین بری دست باشه؟ همین دیگه بره. اصلا انتقال نه، انتقال طبعی رو نفی میکنم، انتقال اصلی هم نفی میشه. شما دارید برعکس حرف خودتون نفی میزنید. میفهمید طبعی میره و اصلی میتونه نباشه. خب ما همینو میگیم، میگم شما برخلاف مبنای خودتون دارید حرف میزنید. ببینید اگه طبعی از بین رفت، اصلی هم از بین رفته. البته اصلی از بین رفته که طبعی از بین رفته. مگه میشه شما نقطه رو تابع جسم ببینید بعد براش حرکت طبعی قائل نشید، در حالی که حرکت اصلی برای جسم قائلید؟ میشه این؟ حرکت اصلی برای جسم قائل بشید، حرکت طبعی برای نقطه قائل نشید، در حالی که نقطه رو تابع جسم میدونید؟ اصلا شدنی نیست. پس معلوم میشه این حرکت اصلی از بین رفته که طبعیش نیومده. وقتی شما طبعی رو دارید نفی میکنید، اصلی نفی شده. برای طبعی خود به خود که حاصل نمیشه، با اصلی حاصل میشه. حالا میبینید طبعی نیست، میفهمید اصلی نبوده. پس نفی حرکت طبعی مستلزم نفی حرکت اصلیه. اینجا طبعی بودن اصلی بودن اصلا نقشی نداره. اگر شما طبعی رو بتونید نفی کنید، اصلی هم نفی میشه. چون اصلا نفی طبعی به خاطر نفی اصلی است. پس وقتی میبینید تبعی نیست میفهمید که اصلی هم نیست. اگر میبینید حرکت در نقطه نیست میفهمید در جسم نیست. اگر میبینید مکان در نقطه نیست معلوم میشه در جسم نیست. این تمام حرف گوینده است. حالا اگر اشکال داره نداره دیگه هرچی هست. ما تمام آن چیزی گفته بود گفتیم. و اذا لم یکن لنقطت مکانون لم یکن للجسم مکانون، زیرا آنچه که یوجب للجسم مکانن یوجب لنقطت مکانن، یعنی موجب مکان داشتن جسم با موجب مکان داشتن نقطه مشترکه. اون وقت اگر ما این مشترک رو نفی کردیم دیگه نفی شده، یعنی یه امره، این یه امر رو نفی کردیم دوتا نتیجه میده، هم نفی مکان رو در نقطه هم نفی مکان رو در جسم. پس لازم میاد که جسم مکان نداشته باشه، یعنی ما اصلا مکانی در جهان نداشته باشیم. دلیل سوم تمام شد. که در این دلیل سوم توجه کردید ابتدا بیان شد که اگر جسم مکان دارد نقطه هم باید مکان داشته باشد، بعد گفت ولی مکان ولی نقطه مکان ندارد به سه بیان، نتیجه پس جسم هم مکان ندارد. وقتی ثابت شد که جسم مکان نداشت، خب نقطه و سطح و خط هم مکان ندارن، قهرم مکانی وجود نداره، ولی اگه مکانی وجود داشت اینا مکان داشتند، پس ثابته که مکانی نداره. اما دلیل چهارم نمیرسیم وارد بشیم، دلیل چهارم میذاریم فجر سفر.